عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فرهاد متقی هستم، از با روایتی نو از تلویزیون ایران و فردا بازم در خدمت شما هستم. یه موضوع بسیار مهم امروز میخوام با یکی از همکارای عزیزم آقای عبدالله عبدی باش به مشورت بذارم. فکر کنم بسیار خیلی دوست داشته باشید، در مورد این اپوزیسیون های فیک داخلی که خود جمهوری اسلامی میسازه. یعنی طرف تا دیروز عمامه داشته و نمیدونم بالا منبر میرفته، یا فردا کوچلوار میشه مخالف نظام، رک و راحت هم میشه جلو همه دوربینا، فقط کم مونده خارمادر رهبر بیاره جلو چشش. و از اون طرف میگه تماش کاری نداره و همه میگن آقا یارو عجب جرأتی داره. در نهایت به نظر میرسه که از قبل هماهنگ شده است و بهش گفتن آقا شما باید برید نقشو بازی کنید. میخوام با عبدی صحبت کنم، عبدی عزیزی که به عبدی مدیا معروفه. هر چند وقتی بارم بنده خدا رو کانالای یوتیوب و صفحات اینستاگرامش رو میبندن، در مورد اونم میخوام باشه امروز صحبت بکنم، ببینیم چی کار میشه کرد. رسانه هایی هستن که مستقل دارن کار میکنن، خود من، و فشاره خیلی زیادی روشونه. بریم با عبدی مدیا، با دوست خوبم عبدی، درباره این مثلا دو نفر از این اپوزیسیون های فیک داخلی صحبت کنیم، ببینیم که چی به چیه. خب عرض درود ادب دارم خدمت عبدالله عبدی نازنین، همکار محترمم. هم خیلی ممنونم ازت که دعوت من رو قبول کردی و به برنامه خودت روایت نو اومدی.
درود بر شما، خیلی ممنونم فرهاد جان که من رو دعوت کردی. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان شما و همه کسانی که هر کجای دنیا هستن و صدا و تصویر ما رو از طریق رسانه جذاب شما میبینن.
اول از همه سوال جالبی ازت بپرسم، انقدر ما همکارا تو رو همیشه عبدی مدیا صدا کردیم، الان نمیدونم من باید چی صدا کنم، بگم عبدی مدیا
هر جوری شما دوست دارید.
چجوری راحته؟ آقای من نمیشته باشه دیگه.
عبدی فامیلیم هست.
عبدی.
آره
عبدی
مدیاشو میتونیم، چون الان ما تو مدیای شما هستیم.
بله مدیا رو بزنیم کنم. عبدی جان خسته نباشید، بهت میگم یه مدت طولانیه که یک تنه داری تلاش میکنی که هر روز هم دارم اینم قوی تر از روزهای قبل داری میای. بارها کانالای مختلفت رو تعطیل کردن به دلایل مختلف، حمله از جای خوردی که نمیدونی کی بوده، چی بوده، اصلا دلیل چی بوده. الان تا اونجا که میدونم دوباره مجبور شدی یه کانال جدید توی یوتیوب بزنی، یه توضیحی میدی چه اتفاقی افتاده وسط؟
واقعیتش اینه که به هر حال کار کردن به صورت مستقل یک سری تبعاتی داره. وقتی که شما میخوای که زیر بلیت کسی نباشی، نیاز داره که همه کارها رو خودت انجام بدی. طبیعیه که یه رسانه مستقل نمیتونه مثل یک شبکه تلویزیونی کارمندای زیادی داشته باشه، نیروهای زیادی داشته باشه و هر کدوم بتونن کارهای خاص خودشون به صورت تخصصی انجام بدن. به هر حال فضای سایبری هیچ وقت فضایی نیستش که امنیتش 100% باشه. همیشه من توصیه میکنم به مخاطبین عزیز که هیچ موقع به این فضا اعتماد نکنن و اگر پیام میخوان بفرستن، اگر میخوان کاری بکنن، به هر حال دقت بکنن توی این فضای سایبری. خب جمهوری اسلامی هم میدونید توی سالهای اخیر سرمایه گذاری بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات کرده. کمپانیهای چینی ارتباطهای خیلی خوبی دارن، نرم افزارها، سخت افزارهای خوبی دارن. ضمن اینکه وقتی شما پول داشته باشی، دستت به هر کمپانی میرسه و هر کاری میتونی بکنی. فضای مجازی هم یک سری قواعدی داره. وقتی که شما اون پادزهرها رو، اون در واقع حمله ها رو، اتک ها رو، اینها رو بدونی، که خب اصلا جمهوری اسلامی یک بخش ویژه‌ای برای این کار داره فراجان. یک بخشی داره برای عملیات های سایبری که به هر حال دوست ندارن خیلی از این صداهاش شنیده بشه. البته در مورد من واقعا نمیتونم به قطعیت بگم فقط و فقط صرفا جمهوری اسلامی در پی این هستش که این صدا بسته بشه و گفته نشه. به هر حال حرفایی که من در عبدی مدیا میزنم بدون لکنت هست، بدون سانسور هست، بدون پرده پوشی هست و ممکنه هر کسی خوشش نیاد. چون وقتی ما به عنوان خبرنگار میخوایم حرفی رو بزنیم، بگیم من از فلان جا مورد حمله قرار گرفتم، به هر حال باید مستند به اسناد حرف بزنیم. اما خب احتمال زیادی که من خودم میدم مشخص است که تیم سایبری جمهوری اسلامی یا کسانی که به هر حال از اخبار عبدی مدیا متضرر شدن، از فرزند خانم خود خانم خزعلی که فرزندشون اون بحث در واقع وی پی ان ها رو داشتن، یا مثلا آقای مرتضی طلایی یا آقای میرسلیم یا افراد دیگه که به هر حال یه جورایی عبدی مدیا دست اونها رو رو کرد، اخباری رو منتشر کرد و اخبار هم مبتنی بر سند بود، چیز محرمانه رو من منتشر نکرد. به عنوان خبرنگار من برام خیلی مهمه که فضای گفتمانی ما فضای صادقانه‌ای باشه. به هر حال سه بار کانال یوتیوب عبدی مدیا مورد حمله قرار میگیره بدون هیچ اخطار مربوط به کپی رایت. اینو من تأکید بکنم چون بعدا ممکنه بگن آقا شما اخطار کپی رایت داشتی. نه خیر، بدون هیچ اخطاری، یعنی نه کانال من کانالی بودش که اخطار کپی رایت داشت. اصولا من از چیزی هم برنمی‌دارم چون همش گفتگوها هستش و مردم هم لطف میکنن. و کانال اول 15,000 تا سابسکرایبرز و همراه داشت، کانال دوم به 10,000 تا رسید، کانال سوم به 27,000 تا رسید و امروز هم که کانال چهارم در خدمت شما هستیم فکر می‌کنم 3,000 نفر کانال تونستن پیدا بکنن، چون میدونی که سخته تا پیدا بکنن. و ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که ایستادگی ما عدم ماست. اینستاگرام من رو هم فرهاد جان حمله کرده بودن، تا کانال تا صفحه اینستاگرام عبدی مدیا 11 رو من رفتم. این مسیرم مسیری نیستش که من بخوام متوقف بشم. اصولا عهد ما با مردم بیان حقیقت، بیان بی‌طرفانه، مستقل اون چیزی هست که ما میبینیم و فکر میکنیم بایستی که با مردم به اشتراک بذاریم، همون کاری که شما هم داری میکنی به عنوان یه خبرنگار مستقل.
بعضی از ویدیوهات بود تا 1,500,000-600,000 تا هم دیده شد. یعنی اولا که خب کسوت تو این حرفه کسوت زیادیه، سابقت زیاده، آدمهایی که باشون مصاحبه میکنی چه اونو که داخل ایرانن چه کسی که خارج از ایرانن معمولا میری سراغ آدمهایی که وزنه هستن، بر همین خیلی بیشتر روت زوم هستن و این اتفاقات که میفته، حالا به قول خودت مستقل کار کردن یه خوبیایی داره یه بدیایی. خوبیش اینه که یه مدیری نداری که حقوقتو بده و بهت اگر بگه این خبر رو کار نکن مجبور شی بگی چشم، ولی بدیش همینه که اگر اتفاقی برای صفحه مجازی بیفته یک نفره باید بری با یک جای عریض و طویل مثل مثلا یوتیوب یا با اینستاگرام به عنوان شخص بری درگیر بشی، در صورتی که اگه مثلا جزء یه سازمانی باشی یا به حال تحت پوشش جای باشی اون واحد حقوقی دارن، یه روابطتون بالاخره یه کسی هست که در
فشار روانیش تقسیم میشه دیگه، هم فشار روانیش تقسیم میشه، هم فشار اجراییش تقسیم میشه، هم در واقع بار مالیش تقسیم میشه. شما یه نفر نیستی، یه تیم، یه مجموعه در واقع یک مسیر رو میبرن جلو. این یه نفر بودنه یه مقدار کارو سخت میکنه. البته مردم هستن فرهاد جان، مردم همیشه دلگرمی دادن و واقعا اگر من وایسادم و سر پا هستم و عبدی مدیا رو نگه داشتم، که شاید خودت میدونی من اگر به جای محتواهای جدی محتواهای غیر جدی تولید میکردم، نه کسی کاری به کارم داشت نه مورد بله یعنی در حال دوست دارم مردم سرگرم باشن و محتوای جدی خب این مسائل داره، ولی واقعا حمایت‌های مردم واقعا بی‌نظیره.
ببین تو این یک هفته گذشته خیلی پیش اومده تا حالا که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که توجه‌ها رو به سمت دیگه بکشونه. اگر حضور ذهن داشته باشی 4-5 روز پیش یهو به صورت ناگهانی یه خبر خیلی عجیب و غریب اومد که آقا مثلا حکم توماج سالهی حکم اعدامشو که دادگاه عالی رد کرده بود، دادگاه بدوی اومده دوباره گفته باید اعدام بشه. یعنی یه چیزی اصلا در تاریخ جمهوری اسلامی که چی، در تاریخ هیچ کشوری اینجوری تا حالا دیده نشده دادگاه بدوی حکم دادگاه عالی رو نقض کنه. که هم موقع حالا خیلی کسایی که هم عقیده من هستن معتقد بودن که این اتفاق داره یه جایی میفته، الان میخوان حواس مردمی آقا اونجا رو نگاه نکن اینور نگاه کن اتفاق داره میفته. این اتفاقات بارها و بارها ما دیدیم که رسانه جریان اصلی هم درگیرش میشن، یعنی از صبح کارشناس میرن در مورد همون موضوع صحبت میکنن، این کارشناس میره اون یکی میاد، اون یکی میره این یکی میاد، و متاسفانه چون اکثر رسانه هم جریان اصلی داخل نیستن و بالاخره خوراک خبرشون محدود از داخل میاد، درگیر این موجه میشن. خودت با این موجه تا حالا برخورد کردی؟
ببین راجب موارد این چنینی من هر روز به تناسبش می‌نویسم. راجع به ماجرای توماش هم من نوشتم. اساسا خب بازداشت همچین فردی بنده باش موافق نیستم. یک شاعر، یک خواننده، یک معترض، یعنی به هر حال احساسم اینه که تا زمانی که هر فردی وارد اقدام خشونت آمیز نشده طبق نصر صریح قانون اساسی که الان هم وجود داره باید بتونه اعتراضش رو بیان بکنه، چه در قالب شعر، چه در قالب هنر، چه در واقع روش‌های اعتراض مدنی بایستی که به رسمیت شناخته بشه. به هر حال اصل اون رو به عنوان خبرنگار، به عنوان یه شخص در واقع یه فرد عادی ایرانی، به هر حال اون رو اقدام درستی نمیدونم. ضمن این که به هر حال فراد جان وقتی که خبر این چنینی میاد و این خبر از جانب وکیل توماژ منتشر میشه، توجه بفرمایید این خبر از ابتدا از کجا منتشر شده؟ وکیل توماژ این خبر رو منتشر کرده. وقتی صحبت از این میشه که یعنی یه تیتر میخوره که این حکم اعدام آمده، اعدام به اضافه توماژ یعنی نگرانی، یعنی استرس برای مردم، یعنی ببینید ماها همه میدونستیم که این خبر به هر حال این خبر مشکل داریست و توی خبر من نوشتم احتمال این داستان نزدیک به صفر است. به هر حال حکم دادگاه مشخص بوده، روند پرونده مشخص بوده و مسائل اینچنین. اما وقتی جامعه نگرانه، جامعه دوست نداره دیگه فرزندی رو از دست بده، فرق نمیکنه توماژ باشه یا هر عزیز دیگری باشه که در من صرفاً بنا به اظهار نظر، عقیده یا مثلا کاری که کرده باشه. به هر حال تعابیری که دستگاه قضایی میکنه بعضاً تعابیر عجیبی است. من حقوقدان نیستم، البته خب حقوق خوان هستم و خب خیلی علاقه دارم، ولی این یه مقدار نیاز داره که ما برگردیم عقب‌تر، یعنی برگردیم حتی به پیش از ماجرا و حادثه تأسف‌بار مهسا امینی نازنین. جمهوری اسلامی در یک شرایط خاصی قرار داره. اون پیچ تاریخی که همیشه صحبتش میشد، ما الان دیگه داریم به اون پیچ تاریخی میرسیم. پازل امنیتی، مگا پازل امنیتی طراحی شده برای تحولات بزرگ. برای این مگا پازل امنیتی نیاز هست که یک سیستم کار بکنه. این شامل محدودیت‌های اجتماعی، محدودیت‌های نهادهای مدنی مثل حالا نهادهای مربوط به وکلا و اینها که می‌دونید که خیلی محدودیت‌های زیادی براشون ایجاد شد.
حتی انتخاب کنن وکیلی نمیشه.
نه به غیر از اون خود قانون وکلا، خود وکلا و خود اجتماع‌ها، نهادهای مدنی وکلا هم دچار محدودیت شدن. تجمعات و کانونهای مربوط به پزشکان در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی محدود شدن. خیلی از نهادهای مدنی محدود شدن. به هر حال نیاز هستش که کنترل ویژه‌ای روی اجتماع صورت بگیره. بسیاری از خبرنگاران بازداشت شدن. بسیاری از خبرنگاران تحت فشار قرار گرفتن. فعالان فضای مجازی تحت فشار قرار گرفتن. من پیش از اتفاقی که برای مهسا نازنین بیفته این مسائل مربوط به حجاب رو در یک یادداشتی پیشبینی کرده بودم. برهم نشون میده تشکیل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که یک دفعه به وجود اومد، تشکیل فراجا که واقعا شاید انقدر چراغ خاموش و انقدر به صورت به قول ما تلویزیونی ها و رسانه ای ها انقدر با یک فید این بسیار ملایم وارد زندگی مردم شد که مردم متوجه شدن این فراجا بود، ناجا بود، چی بود، از کجا آمد اصلا؟ که این حتی مصوبه مجلس رو هم نداره هنوز. هنوز این نهاد بسیار قدرتمند که خودش سازمان اطلاعات مجزا داره، خب اینو نداره. به هر حال بحث به درازا میکشه، نمیخوام عزیزان بیننده شما هم خسته بشن. اما اگر بیایم جلوتر، حتی ماجرای تنش‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل و این در واقع شبه حمله‌ای که اتفاق افتاد و درگیری که صورت گرفت، خب همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی به این شرایط نیاز داره برای اینکه فضا رو مدیریت کنه. توی شرایط جنگی، توی در واقع بسته شدن اوضاع، خیلی‌ها به اصطلاح ما خود به خود ماستاشون رو کیسه میکنن. قرار نیست که هر کسی بدهی نداره که بخواد بیاد و هزینه پرداخت بکنه. اون کسی که هزینه پرداخت میکنه خودش انتخاب کرده دستش درد نکنه یا هر چیز دیگری. من نه تقبیح میکنم نه تشویق میکنم کسی رو به هیچ کاری، یعنی به عنوان خبرنگار من صرفا روایتگر ماجرا هستم. اما به هر حال وقتی شما این موضوع بسته رو میبینید، خیلی ها سعی میکنن که میگن بله ما تا اینجا حاضریم هزینه بدیم، هر کسی تا یه حدی، به قول علما و آخونده میگن حد یقفی داریم، هر کسی یک جای دیگه توقف میکنه و میگه من بیشتر از این دیگه نمیتونم. ما تو همین جریانات اخیر شاهد بودیم خیلی قلم رو زمین گذاشتن و این خب یک خسارت به در واقع جریان آزاد اطلاعات در کشور. مثلا آقای احمد زیدآبادی قلمش رو زمین گذاشت، آقای دهباشی قلمش رو زمین گذاشت، خیلی از فعالان رسانه‌ای فراخونده شدن به دادسراها. ببینید این نشون میده که یک سری افرادی هستن که توی این ماجرا دارن همراهی میکنن. به هر حال نهادهای امنیتی، سیستم اطلاعاتی بدون بازو نمیتونه این کار رو انجام بده. این دقیقا مطلوب نظر همون طراحان امنیتی هست که نتونی خوب فکر کنی، نتونی خوب تصمیم بگیری. و من ببخشید من باید یه مقدمه رو میگفتم بکنم، شما نکته میخواییم بگید. من یه مقدمه میخواستم
من میخواییم که این اتفاقه یه مثال ملموسش که الان به ذهن اومد بگم، شاید خیلی راحت‌تر قابل فهمتر باشه برای دوستانی که خیلی در داستان سیاسی نیستن. ما همزمان با داستان قتل آقای هاشمی بحث پلاسکو رو داشتیم و گزارش لحظه به لحظه از روبروی ساختمون، آقا الان طبقه فلان ریخ، الان اونجوری شد، یه دون زیر آوارن، که یه همچین اتفاقی که اگر هیچ موج خبری در کنارش نبود، اگر در کشور انجام میشد، بالاخره یه سری از آدما بودن، آقای هاشمی رفسنجانی دوست کم، درست دشمن زیاد داشت ولی دوست هم کم نداشت، آدمایی بودن که میتونستن پیگیری کنن، کمک کنن، ولی انقدر به حاشیه رفت اون داستان که تا مدت‌ها نتونستن جواب کالبدش کافی بگیرن ببینن داستان چی بوده.
این آخرش هم نگرفتن دیگه،
آخرش هم نگرفت، ولی اون موقع شاید اگر یه همچین موجی درست نکرده بودن، چه میدونم، یه دمی رفتن دم پزشکی قانونی تحسن میکرد از کارهایی که به صورت سمبولیک بعضی موقع حالا انجام میشد، از این اتفاقات زیاد بوده. توی این جریان یکی دو سال گذشته و بعد از این حالا حرکت یا جنبشی که من اسمش رو انقلاب ملی ایران میذارم، بعضی میگن نه اسمش رو جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال بعد از این اتفاقات و این خروش مردمی که بیرون اومدن، هم در این راستا هم نظام سعی کرد یه سری از آدما رو بیاره، سعی کنه اینا رو خودش بچینه به عنوان مخالف نظام، بعضن هم بعضی تونستن یه سری محبوبیت هایی هم تو فضای مجازی کسب بکنن. از میدونم که روی این مسئله کار کردی، اگه ممکنه در مورد اینا صحبت کنیم.
خیلی، یعنی ببینید به هر حال جمهوری اسلامی نیاز به یک بازوهایی داره که به صورت غیر مستقیم و با ادبیات مردم بیاد و یک سری حرفا رو بزنه. یک بخشی از در واقع هدف نهادهای امنیتی این هست که خشم مردم رو تخلیه کنن. این خشم چطوری تخلیه میشه؟ اگر کسی بیاد و مدیریت شده حرف اونها رو بزنه، اونها هم بیان چهار تا فوش بدن، خب این خشم تخلیه میشه و این فضا فراهم میشه برای اینکه بتونی مردم رو مدیریت بکنی. مثال میزنم، شما توی جریانات اخیر افراد مختلفی دیدین که ادعاهای عجیب غریبی میکردن. من اکانت‌های مختلفی میشناسم که پیش از فوت مهسا 10,000 تا 12,000 تا 15,000 نفر بیشتر فالوور نداشتن در توییتر. حالا برخی از اونها مثلا مدعی سلطنت طلبی هستن، برخی از اونا مدعی در واقع آزادی خواهی هستن، برخیشون کیس های مختلفی هستن. خب توی مواردی که آشوب میشه، یکی از مسائل و نیازهای جامعه مسائل حقوقی هست و به هر حال اکثرا درگیر دادگاه و پاسگاه و نمیدونم قاضی و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و فراجا و اینا، هر کدوم که کسی رو دستگیر کنه در هر صورت میبردشون دادگاه و همه درگیر ماجرای حقوقی میشن. خب ما با پدیده‌های مختلفی در فضای حقوقی کشور مواجه بودیم. من یه مثال میزنم، حالا اسمم میارم برای ایشون هم این حق وجود داشته باشه که پاسخ بدن. ما توی ماجرا دیدیم که مثلا شخصی به نام جناب آقای دکتر برهانی از وکلای بسیار شجاع دادگستری که انسان بسیار باهوشی هم هستن ظهور میکنن. ظهور و بروز آقای برهانی در فضای مجازی به صورت خیلی واضح از پس از در واقع ماجراهای مهسا امینی بود.
به هر حال در که اگه اشتباه نکنم یه مناظری برگزار کردن در مورد
مناظره با آقای جلیلی برگزار شد، راجع به محاربه بعدتر برگزار شد. اونها یه مقدار بعدتر بود. از قبل اون به هر حال توییت‌های حقوقی نکات بسیار ارزشمندی رو ایشون بیان می‌کردن. به هر حال آقای دکتر برهانی در طی این مدت ادعاهای بسیار زیادی کردن و همین ادعاها و همین صحبت‌ها باعث شد که مردم ایشون رو تشویق کنن. بعضن بسیاری از خشم‌های مردم در واقع اونجا تخلیه بشه در زیر اکانت‌های ایشون. بسیاری از توییت‌هایی که ایشون زدن مبنای حقوقی داره و بسیاری از توییت‌ها و برخی از اونها که من راجع به مورد به موردش یادداشت نوشتم در کمال ناباوری اشکالات فاحش حقوقی داره و این رو من به عنوان یک حقوق خوان ساده نوشتم و تقدیم کردم. من 5 سوال مطرح کردم فراد عزیز، 5 سوال مطرح کردم از جناب آقای دکتر برهانی که به هر حال ایشون این 5 سوال رو پاسخ بدن. یکی از این سوال‌ها ایشون این بودش که ایشون در جریان صحبت‌های خودشون گفتن که ایشون رو در واقع تعلیق کرده دانشگاه تهران. ایشون استاد دانشگاه تهران بودن و ضمن این که جناب آقای برهانی در حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر برهانی ایشون دانش آموخته حوزه هستن، حوزه علمی قوم هستن و پیشتر هم برای شورای مجلس خبرگان ایشون کاندید بودن که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم صلاحیت ایشون رد میشه، که به خاطر همون هم یک نگرانی ها و یک کانتکت های یک درگیری هایی هم با یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان داشتن. به هر حال به هر روی این سابقه هست که همه ما یک سابقه داریم. اما ایشون گفتن که من از ایشون پرسیدم 5 سوال پرسیدم، گفتم که نتیجه اون همه اینها مواردی هست که خود آقای برهانی اطلاع رسانی کردن توی توییتر خودشون. گفتم نتیجه اون همه اطلاع رسانی برای شکایت های متعدد فرماندهی انتظامی کل کشور، یعنی همون فراجا، سازمان‌های اطلاعات، حفاظت، سازمان اطلاعات سپاه، سایر شکایت‌های احتمالی که گفتن که از آقای برهانی شده و ایشون گفتن از من شکایت شده، و جالب اینه که آقای برهانی شکایت‌هاشون همه در دادگاه ویژه روحانیت در واقع در دادسرای عزم می‌خوام در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی هست. حالا فردی که حتی معمم هم نیستند ولی خب به هر حال حوزوی هستند و آخوند بودند قبلا. گفتم خب این که اطلاعات سپاه از شما شکایت کرد و خودتون اطلاع رسانی کردین چی شد؟ آیا اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه محکوم شد؟ شما تبرئه شدید؟ چه اتفاقی افتاد؟ به عنوان یک حقوقدان خب نتیجه رو بفرمایید. دوم این که ایشون فرمودن که در دادگاه بدوی در واقع حکمی براشون صادر شده. نتیجه حکم بدوی دادگاه ویژه روحانیت این رو هم اطلاع رسانی نکردن که خب چه اتفاقی افتاد برای آقای برهانی، نتیجه دادگاه چی بود. سوال سوم این بود که ایشون اعلام کردن که در دانشگاه تهران تعلیق شدن نه اخراج. دقت بفرمایید، تعلیق نه اخراج. البته خیلی از هوادارانشون گفتن اخراج شدن، ایشون تعلیق شدن. تام نتیجه چی شد؟ به درخواست دادن به شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، نتیجه اون چی شد؟ اینها مواردی بود خود ایشون اطلاع رسانی کردن. آیا موارد تعلیق برطرف شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ در یکی از توییت های خود، چون موارد زیاد، من فقط 5 تاشون انتخاب کردم، در یکی از روزها آقای برهانی گفتن که از آقای احمد وحیدی وزیر کشور و وزیر فعلی کشور به دلیل صدور دستورات غیرقانونی و تشکیل ستاد حجاب و عفاف ایشون اعلام جرم کردن. بسیار عالی، خیلی هم خوب. نتیجه چی شد؟ شما رفتید بر علیه آقای احمد وحیدی اعلام جرم کردید. به قول علما، به قول همون ادبیات آقای برهانی، سلمنا. نتیجه چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و سوال پنجم این بود که نتیجه ادعای درخواست ابطال ایشون، چون وکیل هستن، گفتن که مدعی شدن که پروانه وکالتشون رو درخواست کردن که ابطال بکنن، چه اتفاقی افتاده واقعا؟ چه اتفاقی افتاده که پرونده ایشون، برای پرونده ایشون، پرونده وکالتشون، پروانه وکالت ایشون باطل شده، تعلیق شده، چه اتفاقی افتاده؟ خیر، به هر حال ایشون دارن وکالت میکنن، پرونده های خیلی زیبایی رو هم در دست دارن، ارقام خیلی جالب و جذابی رو هم در دست میگیرن، به هر حال معروف میشن. شما تجربه کار توی تلویزیون رو دارید. من یادم در تلویزیون که بودیم، خیلی ها، امیدوارم صحبت من اذیت نکرده باشه مخاطبان، خیلی ها از این پزشکان حاضر بودن به ما پول پرداخت بکنن که یه ساعت بیان و جلوی دوربین تلویزیون بشینن و راجع به حالا روانشناسی، پزشکی، دندانپزشکی هر چی صحبت بکنن. مطبی که خلوت بود، ما میگفتیم مگس توش بر نمیزنه، بعد از اون قلقله میشد. این تجربه رو شما هم دارید دیگه، حتما، یقینا. هر کس که تو رسانه کار کرده میدونه که چه اتفاقی بود. اینه که ما از این دست، حالا من این یک نمونه ای رو مثال زدم، نمونه ای که من راجبش یادداشت نوشتم برای خود آقای دکتر برهانی فرستادم. آقای دکتر برهانی نمیدونم، حالا مصلحت ندیدن، پاسخ ندیدن، ندادن، صلاح نبوده، واهمه داشتن از این که پاسخ بدن سوالات بعدی ممکنه برای ایشون چالش درست بکنه، نمیدونم واقعا.
این یه دلسردی شدیدی بین مردم به وجود میاره، خاطر اینکه میبینن آقا یه نفر خیلی محکم داره میره، داره سعی میکنه با نظام در داخل کشور مخالفت کنه، داره سعی میکنه از راه و روش علمی وارد بشه، و این باعث میشه خیلی از آدمایی که اگر یه موقع صداشون هم در بیاد که حالا خیلی یا درست یا غلط این اعتقاد دارن، آقا داخل کشور اگر کسی بلند میشه و داره با خامنه‌ای مبارزه میکنه، احتمال خیلی زیاد هماهنگ شده از طرف نظامه، وگرنه آدمایی که ما داشتیم در همین چند سال گذشته در زندان خودکشی شدن یا اجساد اینا به حال بعد از مدت‌ها در داخل رودخونه و غیره کشف شده، یا امین بزرگر بنده خدا از بالای کوه پرتش کرده بودن، یا خیلی های دیگه، اینا خیلی کمتر از این صحبت ها که برای یک انتقاد ساده همچین بلایی سرشون اومده. و حالا چجوریه که فلان شخص مثلا از داخل زندان زنگ میزنه بیرون شروع میکنه فحش دادن به خامنه ای مثلا؟ اگر اماهای زیادی میاره، هر چقدر هم آدم ماها میخوایم قضاوت نکنیم به خاطر اینکه هیچ کسی واقعا نمیتونه دقیق بگه، ولی
با دیدن خیلی سخته فراجان، خیلی سخته،
ولی مردم خیلی بی‌اعتماد شدن.
میشه مقایسه کرد دیگه، میشه مقایسه کرد. مثلا من دارم میگم آقای مصطفی تاج‌زاده، سید مصطفی تاج‌زاده، ایشون هیچ موقع نگفتن قصد براندازی دارن، هیچ موقع ایشون بیانش بیان در واقع مخالفت آشوب طلبانه نبودش، هیچ موقع کسی رو دعوت
بحثش نمیشه اصلاح دیگه، بحثش
بله. حالا به غیر از این ایشون از اصلاح طلبی هم عبور کرده بود آقای تاج‌زاده، شما با ایشون یه گفتگوی خیلی مفصلی داشتم، گفتگوی خیلی گفتگوی خاصی هم بود واقعا، در مقطع خاصی هم انجام شد. مسئله اینه که آقای تاج‌زاده به دلیل انتقاداتش به آیت الله خامنه‌ای و انتقاداتش به نحوه یک مملکت داری، خب الان زندان هست. خیلی از کسا به دلیل یک انتقاد ساده زندان هستن. طبق نصر سریع قانون اساسی میشه از رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرد در محاکم، چون اصل 107 اگه اشتباه نکنم یا 101 میگه که رهبر در پیشگاه قانون با مردم مساوی است. البته تضاد خیلی فاحشی داره با اصل 57 قانون اساسی که میگه ولی فقیه هست و امامت امت هست و اختیار فرماندهی کل قوا رو داره. حالا بماند، ولی در مجموع وکلا نمیتونن شکایت حقوقی بکنن، به محکمه نمیتونن شکایت بکنن. و مسئله این چینی، خب چطور میشه شما میای در آن واحد، در آنی که داری دستگاه قضایی رو زیر سوال میبری در مورد اون فردی که کشته شد عبارت نفله رو به کار بردی، و حالا کسی که حتی دفاع هم داشت میکرد از یکی از خانوم ها، و همه این موارد، و چطور میشه که کتاب شما رو قوه قضاییه چاپ میکنه؟ یه قوه قضاییه کتاب شما رو، انتشارات قوه قضاییه در همون مقطع کتاب آقای دکتر برهانی رو که حتما کتاب ارزشمندی هم هست منتشر میکنه، انتشارات قوه قضاییه. اینا انتشارات مثلا فلان دانشگاه منتشر نمیکنه، انتشارات قوه قضاییه منتشر میکنه. خب ما میدونیم اگر راضی نباشن باید تلفن میگن که فعلا دست نگه دارید. در اوج اتفاقات این کتاب چاپ میشه.
حالا عبدی جان، کسایی هستن که مستقیم خود خامنه ای دارن تشهر میزنن، حرفای سنگین تو کانال یوتیوبی خودت، من اصلا یکی دو تاش از اونجا شد که وایرال شد اومد بیرون، آقای نصیری.
بله.
قشنگ میشینه مستقیم میگه مشکل خامنه ایه، آقای خامنه ای بذاره بره، نمیدونم یه جوری وانمود میکنه که بازم میگم خیلی عجیبه، ما آدمای زیادی رو داشتیم که اینجوری بودن و در مورد این دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه این یه خورده روتره نسبت به بقیه، وگرنه ما در داخل آدمایی رو داریم که هنوز که هنوز اینو دارن، ولی خیلی هم یهو مشهور میشه، یهو طرف مخاطب رسانه‌های داخلی و خارجی میشه، ازش زیادتر می‌نویسن، بعد یه خورده آدم نگاه میکنه احساس میکنه که آقا تیم سایبری هم داره کمک میکنه به لانس شدن معروف شدن این چهره.
من باید بگم که فراد جان، بنده به شدت از فضای باز انتقاد استقبال میکنم، خیلی استقبال میکنم و تلاشم اینه که صدای همه رو هم برسونم. یعنی در اون گفتگوی لایوی که من 9 ساعته داشتم، از کسانی که موافق و طرفدار، یعنی جانبداری کردن از اسرائیل بودن، تا کسانی که صرفا جانبداری کردن از جمهوری اسلامی، 9 ساعت من، و کسانی که در حد میانه و فقط صرفا کارشناسی کردن. به هر حال به نظر من هر کسی باید بتونه حرفشو بزنه، حتی مخالف نظر ما. بحث من شواهدی هست که در مورد رفتار برخی از افراد هست و برخی افراد بغیر از اون که در واقع دارن نظر خودشون میگیرن، در یک گام فراتر میرن و میخوان جایگاهی همچون جایگاه هدایتگرانه کسب بکنن. مثلا در مورد قبل که راجب آقای برهانی بود، ایشون الان میگه اگه هر کسی مثلا فلان اتفاق افتاد راجب حجاب فلان تذکر دادن یا مثلا ماشینش گرفتن، بره فلان جا فلان شکایتو بکنه. وای برهانی، شما این کارو بکن، خودت این کارو بکن، شما برو وکالت یک نفری رو به عهده بگیر، نتیجهش هم اطلاع رسانی بکن، بگو من به عنوان وکیل شجاع دادگستری رفتم از قوه قضاییه، رفتم از فلان جا فلان پارکینگ شکایت کردم، اینم نتیجهش، و به عنوان یک نمونه موفق نشون بده به جامعه حقوقدانان و وکلا و بقیه بتونن ازش استفاده کنن. بنده اگر در جایی نشستم، در خارج از کشور نشستم، در یک جایی در آرامش نشستم، حق این رو ندارم کسی رو تهییج بکنم و تحریک بکنم، حقی ندارم به هیچ نحوی با جان کسی بازی بکنم. به هر حال اینو من فقط اختیار خودم رو دارم، من اختیار دیگری رو ندارم، من راجع به خودم صحبت میکنم و برای دیگری هم نمیپسندم و این آزادی رو دارم که نظرم رو راجع به دیگران بگم که پابلیک فیگور هستن، یعنی یک جایگاه اجتماعی پیدا میکنه. در مورد آقای نصیری هم همینطور، هفته پیش آقای نصیری خبری آمد که خوشبختانه با همه مواردی که خود ایشون اطلاع رسانی کردن که سازمان اطلاعات سپاه از ایشون شکایت کردن، ایشون به دادسرای ویژه روحانیت رفته بودن، خدا رو شکر، الحمدلله، 100,000 مرتبه شکر، آقای نصیری فرمودن که دارن تشریف برن کانادا و با پرواز ترکیش خارج میشن و میرن که پسرشون رو که کارمند اسوسییتد پرس هستن در کانادا، ایشون رو ملاقات بکنن و 3 ماه هم در کانادا هستن و از اینترنت باز اونجا برای مردم برنامه میسازن و نظراتشون و دیدگاهشون رو بیان میکنن. بسیار عالی، سلمنا، خیلی عالی، من خیلی خوشحالم، امیدوارم برای هیچ منتقدی این محدودیت وجود نداشته باشه. چیزی که میبینم برای من یه مقدار نامانوس هست، ضمن اینکه خوشحال میشم یک منتقد سریع نظام که خب قبلا مورد تقدیر آیت الله خامنه ای بوده، حکم داشته از آیت الله خامنه ای در کیهان، که البته ایشون به تفصیل هم راجع به این موارد هم توضیح داده، بایستی که همیشه حق رو بگیم، ایشون گفتن به هر حال در گذشته دیدگاهی داشتن و دیدگاه عوض شده، این خیلی قابل احترامه، نه اینکه چون دیدگاهشون عوض شده قابل احترام، اینکه این شجاعت رو دارن بیان میکنن قابل احترامه، هر کسی ممکنه در گذشته دیدگاهی داشته باشه و الان عوض شده باشه، اما یک سری موارد با همدیگه نمیخونه، این سمفونی متوازنی نیست. در کنارش برای منی که دارم این موسیقی رو میبینم یه جاهایی نوت‌های فالش به گوشم میرسه، ممکنه برخیا نشنوه این فالش ها رو، ممکنه براشون مهم نباشه، به هر حال هر کسی اختیار خودش رو داره، اما وقتی من میبینم که آقای نصیری با همه انتقادهایی که به آقای خامنه‌ای میکنه و اون حرفهای تند و حرفهای بسیار تند که از خطوط قرمز هم اون برتر هستش و خیلی هایی که اون بر هستن، مثلا من بعضی وقتا صحبتهای آقای شهرام همایون رو گوش میدم میبینم به این تندی نیست، که خب به هر حال ایشون هم سالهاست در یک رسانه اپوزیسیون دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. ضمن اینکه حالا من آقای شهرام همایون هم بگم که انسان بسیار شریف و از عبدی مدیا هم خیلی حمایت کردم و من خیلی به ایشون در واقع احساس محبت میکنم، به خاطر اینکه بدون هیچ ارتباطی اون زمان که کانال دوم من رو بسته بودن ایشون اومدن و حمایت کردن. به هر حال وقتی میبینیم که ایشون به راحتی میتونن تشریف ببرن ما خوشحال میشیم و این سوال برای اون به وجود میاد که چرا این استاندارد دوگانه وجود داره، چرا بقیه نمیتونن اتفاق براشون بیفته. این چرا رو هر کسی تونست جواب بده پرتغال فروش رو برای ما پیدا بکنه.
و این سوال به قول خارجی 1 میلیون دلاریه، وقتم خیلی محدوده، یک دو تا سوال ازت میپرسم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اگه بتونی جواب بدی.
ببخشید من یه خورده روده درازی هم کردم.
نه خواهش کنم استفاده بردی. ببین این چهره وقتی میان بالا یه سری آدم به درست یا به غلط به اینها دل میبندن، نه اینکه دل ببندن که طرف قرار کاری بکنه ها، یک شخصیت محبوبی از خودشون تو دل طرف تو دل خودشون درست میکنن. بعد که این تصویر خراب میشه، بعد از اینکه مجسمه خرد میشه، از آزاد شدن، از فعالیت، از همه چیز میبرن. ما کم نداشتیم از این اتفاقات که افتاده، نمیدونم از کی شروع شده، ولی جمعیت زیادی در داخل کشور دنبال یه نفر هستن که اون جلو بذارن. حالا اسمن ما میگیم که رهبر، ولی نظر من اینه که نه، به خاطر اینکه دوست دارن اون یه نفر کار اینا رو انجام بده، نه اینکه اون یه نفر به اینا بگه چی کار کنن. جمعیتی هستیم که کلن دوست داریم یکی اون جلو باشه بره همه کارا رو بکنه. دید که مثلا اسرائیل بیا جمهوری اسلامی رو بزنه کشور آزاد بشه، مثلا ترامپ
خیلی رنج آوره واقعا فراجان. وقتی آدم اینو میشنوه خیلی واقعا آدم رنج میبره.
ببین توی همه جاها هست، ببین منظور من فقط دست حمله خارجی نیست، داخل ببین الان مثلا میگن شاهزاده رضا پهلوی. خب شاهزاده رضا پهلوی اگه بگه فردا بیا تو خیابون، میای تو خیابون قدر مسلم درصد خیلی زیادشون از پنجره نگاه میکنم کسی اومده یا نیومده، یا حالا شخص اشخاص نمیخواستم حالا اسم شازو دارم بیارم. فکر میکنی که چقدر وجود یک نفر به عنوان رهبر لازمه تو این اتفاق، و اینکه در کوچکترین مقیاسش، نه بزرگتر، در کوچکترین مقیاسش این رهبر چجوری میشه تعریف بشه که شدنی باشه؟ ما نمیتونیم یه رهبر تعیین میکنیم که 80 میلیون نفر آدم بیاد مثلا میگه هرچی گفت انجام میدیم. اول ضرورتش رو بگو، بعد این رهبر چجوری میتونه تعریف بشه که شدنی باشه.
ببین یه بحث خیلی مفصلیه بحث حالا رهبری اعتراضات یا در واقع کسانی که مخالف هستن با نوع حکومت چطور میتونه اتفاق بیفته. این بحث خیلی مفصلیه، حالا اگر دوست داشته باشی میتونیم به صورت مفصل راجبش صحبت بکنیم. اما اون چیزی که به نظر من میرسه، ما دنیا در حال تحول هست، دنیا متحول شده. ایران، جامعه ایران یک مرحله بسیار مهمی رو در این 40 سال طی کرده که در نهایت نفع بسیار زیادی رو ملت ایران برده. نمیخوام بگم ملت ایران از نظام جمهوری اسلامی نفع برده، این فرزند رو، این ایران رو اگر به عنوان یک نوع نهال مثلا 5 ساله 6 ساله کودک 6 ساله 7 ساله اگر ببینیم، چون خیلی راه است واقعا برای ایران، یک کودک 6 ساله 7 ساله فرض بکنید، این یک در واقع مسیر رو بایستی با جمهوری اسلامی می اومد. یک طنزی رو یک نفری ساخته بود توی اینستاگرام، خیلی برام جالب بود، گفتش که اگر ما الان حکومت تغییر نکرده بود و حکومت شاهنشاهی بودش و اینها، نشسته بودیم داشتیم به شاه فوش میدادیم، میگفتیم که اگر این سید اولاد پیغمبر میومد الان ما زندگیمون خوب بود، بهتر از این بود. به هر حال راضی کردن مردم خیلی سخته. اون چی که من فکر میکنم بهترین رهبر میتونه باشه برای مردم اینه که مطالعه بکنن و آگاهیشون ببرن بالا، لااقل راجب نوشتار آدم ها، برونداد آدم ها مطالعه بکنن. واقعا من نمیدونم، من توصیه‌ام اینه به همه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، به کسانی که موافق جمهوری اسلامی هستن. خلاصه این یه انقلابی اتفاق افتاده، سال 57 فردی اومده این رهبری اعتراضات رو به دست گرفته، 26-40 کتاب داره نوشته. بخونید، ما نمیخونیم، کتاب نمیخونیم، مطالعه نمیکنیم و از خیلی از موارد هم میگذریم. ما اگه بیایم به جای این برنامه، من اگر کتم رو در بیارم برای شما عربی برقصم، بیشتر شاید بیننده داشته باشه. حالا شاید قیافه من خیلی مورد پسند نباشه، یا بیام جوک بگم شاید بیشتر. نمیخوام تقبیح کنم اون کارو، اون کار بسیار ارزشمند، کار منم نیست، بسیار کار کمدین ها بسیار کار ارزشمندی. منظورم چیز دیگری است. منظورم اینه که کارهای جدی، آثاری که مستقیما نقش داره در زندگی مردم، اینها خیلی مورد توجه قرار نمیگه. بیشترین سوالی که مردم از ما میکنن راجع به همین قائل اسرائیل این بودش که آخرش چی میشه، کی تموم میشه، کی جنگ میشه، یا مسیر رو به مقصد مسیر رو به خاطر بسپار که مقصد همان مسیر است.
بذار سال بعدی
آخرش چی میشه؟ این باعث میشه که مقدار کار خراب بکنه. ببخشید.
زمانو محضه نخواهش کن. چقدر فکر میکنی که فقط خواهشن سعی کن بیشتر از دو جمله، چون دو سه تا سوال شما رگباری پرسم. فکر میکنی که مرگ خامنه ای در آزادی ایران چند درصد تأثیر داشته باشه؟
باز سوالت خیلی سخته. هم آزادی رو اگه منظورت اینه که تغییر رژیم به وجود میاد، فروپاشی میشه، فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
من واژه فروپاشی رو الان از معادله میذارم کنار. این که ببین خب الان ما یه
اگه منظورت اینه که جمهوری اسلامی عوض میشه، خیر من به نظرم نمیرسه این اتفاق بیفته.
یعنی فکر نمی‌کنی ممکنه جنگ قدرت داخل پیش بیاد؟
فکر نمی‌کنم.
بعد چقدر فکر می‌کنی این داستان این که آقای خامنه‌ای میخواد مجتبی رو بذاره یا میخواد میثم رو بذاره؟
به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که آقای مجتبی خامنه‌ای گزینه‌ای بر رهبری هست. به هیچ عنوان تمام اینها بازیه و آقای مجتبی خامنه‌ای به هیچ عنوان در واقع گزینه مطرح برای آینده رهبری ایران نیستش. به هیچ وجه.
یعنی داستان قدیر نظام و خامنه‌ای،
آقای مجتبی خامنه‌ای به هیچ عنوان گزینه مطرح برای جانشینی رهبری نیست. تنها یک، حالا مثل اون گفته آقای محسن رضایی، عملیات فریبه.
چی فکر می‌کنی گزینه مطرح باشه؟
خیلی هستن. گزینه مطرح رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم الان، ولی من فکر نمی‌کنم
حتی یک دو تا اسم حدودی بگی که ممکنه در آینده.
نمی‌تونم این کارو بکنم، چون خیلی خیلی پیچیده است و سعی می‌کنم چیزی بگم که بتونم بعداً بهش در واقع
اصلا دارن
اما قطعاً دارن. و نکته‌ای که هستش اینه که من فکر نمی‌کنم که از سلاله سادات باشه.
مثلا سید باشه.
آره سید باشه.
فارسی روانی.
این خیلی بحثی است. این ادبیات حقوقی و اینها ببخشید اگر
نه راحت باش. بهش میگن آخه هر کسی که سرش به تنش میارزیده، یعنی میتونسته یه جورایی شاید همقد بشه با آقای خامنه ای، خیلی زودتر از اینکه بخوان احساس خطر کنن یا حذفش کردن یا گوشه‌گیرش کردن، یعنی خلاصه بهش میدون ندادن. و بعید میگن الان فاصله در مورد رئیسی هم همینه دیگه. اگر از رئیسی تو اون قشر بخوای بری تو اصولگراها، از بعد از رئیسی هم خودش کسی نبود، واقعا خیلی نمیشناختنش، یهو گنده شد دیگه از زمانی که یهو
رئیسی که اصلا اومد که بسوزه. آقای رئیسی که اصلا آماده که بسوزه. بله.
آره. ولی خب یه کسی میگن آدم گنده‌ای رو نظام باقی نذاشته که مردم بخوان بپذیرن، نه که بگن
نه، افراد زیادی هستن، نه که حالا بگم زیاد، که واقعا زیاد نمیشه گفت، ولی 5-6 نفر آدم‌های قابل توجه هستن، که نه که قابل توجه برای من، نه، منظورم اینه که اگر بخوام نگاه بکنیم قابل توجه برای جمهوری اسلامی، برای اون هسته سخت قدرت هستن که اونها بیان و به عنوان گزینه رهبری مطرح بشن. و باید ببینیم، باید یه مقدار صبور باشیم توی این موارد. گمان زنی های مقدار ممکنه که ذهنیت ها رو اصلا همینطوری بهش جهت بده. اون چیزی که من میبینم اینه که بعد از فوت، در صورت فوت آقای خامنه‌ای، اتفاقی به عنوان فروپاشی نخواهد افتاد. همین مواردی که داره انجام میشه محکم کاری های اون هست و به نظرم میرسه که مشکلی هم داشته باشن برای جانشینی. حالا اون که در چه ابعادی قرار بگیره، تحت چه در واقع نفوذی قرار بگیره، تحت چه مدیریتی قرار بگیره، با چه نگرش هایی بیاد، اون جای بحث داره و باید تحلیل بشه. باید ببینیم که تا روزهای آینده چه اتفاقاتی میخواد بیفته. و خیلی از افراد هستن مطرح میشن میسوزن، مطرح میشن میسوزن.
چقدر فکر میکنی فشارهای اقتصادی میگن مثلا احتمال خیلی زیاد امسال به خاطر کسری بودجه مجبورن بالاخره بنزین رو دست ببرن گرون کنن، فکر میکنی چقدر این اتفاقات بتونه منجر به خیزش سراسری بشه دوباره؟
هر چیزی میتونه باعث بشه که مردم خشمگین به خیابون‌ها بیان. ضمن این که عرض کردم که احتمال فروپاشی بسیار کم هست و بحث فروپاشی خیلی، انقلاب رو هیچ کسی پیش بینی نمی‌کرد، انقلاب سال 57 رو. من با آقای اردشیر زاهدی گفتگو کردم، با خیلی از افراد گفتگو کردم راجع به انقلاب 57. هر چیزی ممکنه مردم رو، یک اشتباه ممکنه مردم رو به خیابون‌ها بکشونه.
یک دقیقه زمان داره، توی یک دقیقه جنبندی رو کنم ممنون میشم.
اون چیزی اتفاق میفته که قاطبه مردم میخوان و من در این یک دقیقه پایینی فقط از مردم میخوام که آگاهی خودشون رو ببرن بالا، به رسانه‌ها، به هر رسانه اعتماد نکنن و سعی بکنن که حتما از منابع مختلف اطلاعات رو پیگیری رصد بکنن، خودشون تشخیص بدن که چه اتفاقی داره میفته، تحلیل خودشون، سطح سواد خودشون ببرن بالا و هیچ چیز مهمتر از این نیست که مردم سواد خودشون ببرن بالا و بتونن در واقع به یک خودآگاهی برسن. هیچ چیزی از این مهمتر نیست و نجات آینده ایران، ترقی ایران، بهبود وضعیت ایران چیزی جز افزایش آگاهی مردم نیست در همه زمینه.
بله، سپاسگزارم از اینکه روایت نو امروز رو هم با من فراد متقی دنبال کردید. از ایران فردا این برنامه دوباره دیگه هم پخش میشه، امیدوارم که حتما بگید دوستان و بستگان هم ببینن برنامه رو. این اتفاق بزرگی، اگر بتونیم کشور رو به جایی برسونیم که مردم برای خودشون تصمیم بگیرن، شورای نگهبان و رهبر و ولی فقیه و دین و غیره دخالتی در تصمیم مردم برای تشکیل و حالا یه جوری آبادانی، باید بگیم من آبادانی کشور خودشون نداشته باشن، حالا اسمشو میخوام براندازی بذارید، اسمشو میخوام تغییرات ساختاری بذارید، مهم اینه که هر کسی توانایی این رو داشته باشه تا بتونه بیاد و اون چیزی که در چنته داره برای کشور بذاره. به هیچ عنوان نظارت استثبابی و این داستانهای دینی و غیره در وسط ماجرا نباشه. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. روایت نو رو حتما دنبال کنید هر یک شنبه و ممنون همیشم اگر به دوستانتون برنامه رو معرفی کنید. خوب و خوش و سلامت باشید. تا درودی دیگر بدرود، تا روایت نوی دیگر بدرود و خدا نگهدار.